الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه دلیل در بحث دیروز گذشت از نظر تطبیق عبارت مقداری از عبارت ها مونده بود. خلاصه دلیل اونها این بود که اگر وجود حاصل در خارج باشد، یعنی در خارج محقق باشد، حتما باید به ماهیت قیام کند و قیامش به ماهیت سه حال دارد و هر سه حال محال است. پس قیامش به ماهیت محال است و چون تالی محال است، مقدمم که وجود تحقق وجود در خارج باشد محال است. دیگران از این دلیل چنین جواب دادن که بطلان تالی را قبول نداریم، گرچه تالی در بعضی از اقسامش باطل است، بعضی اقسام دیگر صحیح است. مرحوم صدر المتعلهین اول حرف اینها را نقل میکند، بعد جواب خودشون را ذکر میکنند که جواب متوسط است، نه جواب نهایی، و جواب نهاییشون همان است که در بعضی از رسائل دیگر گذشت. قهرن در مقام جواب سه پاسخ داده می شود. پاسخ اول ابتدایی است، دوم متوسط، سوم نهایی. که این مطالب چون گذشت اینا را عبارت ها را بخوانیم. و اجیب انهو، یعنی از این استدلال، به انهو ان ارید بالموجودیت والمعدومیه که در تالی آمده است، ما یکونو به حسب نفس الامر. به اینجا رسیدیم؟ بله؟ بالموجودت والمعدومه، ان ارید بالموجودت والمعدومه، همینجا دیگر، هم نه، بالموجودت والمعدومه، ما یکونو به حسب نفس الامر. اگر منظور شما به لحاظ خارج هست، ما میگوییم وجود قائم است به ماهیت موجوده، یعنی موجوده به هذا الوجود، لا به وجود آخر، حتی یلزم الدور او التسلسل. اگر مراد شما به لحاظ نفس الامر است، یعنی به لحاظ خارج هست، ما اختیار میکنیم که وجود قائم است به ماهیت موجوده، منتها موجوده به هذا الوجود، لا وجود آخر. فنختار ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده، اما نه به وجود آخر، حتی یلزم التسلسل مانند آن، ولکن به نفس ذلک الوجود، لا به وجود سابق علی هذا الوجود، حتی یلزم الدور او التسلسل. اونگاه برای این معنا نظیر ذکر میکنن، میگن کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض، به نفس ذلک البیاض القائم به، لا به بیاض غیره. چون عین همین حرف در خصوص قیام بیاض به جسمم هست. اگر شما بگویید بیاض قائم است به جسمی که اون جسم ابیض است، فیلزم ان یکون للبیاض وجود قبل البیاض. اگر قائم است بالجسم المقید به عدم البیاض، یلزم الجمع بین النقیضین، زیرا بیاض قائم باشد به جسم مقید به عدم بیاض. و اگر بیاض قائم باشد بالجسم الخالی عن البیاض و عن لا بیاض، یلزم ارتفاع النقیضین. همون حرفی که شما درباره قیام وجود نسبت ماهیت گفتید، ما درباره قیام بیاض نسبت به ابیض داریم، در حالی که بیاض قائم به ابیض است. و همون جوابی که شما خواهید گفت ما در اینجا انتخاب میکنیم. جوابی که شما اونجا میدید این است که میگویید بیاض قائم است بالجسم الابیض به هذا البیاض، نه بالجسم الابیض به بیاض آخر، حتی یلزم التسلسل به مانند آن، و نه قائم است بالجسم المقید به عدم البیاض، حتی یلزم الجمع بین النقیضین. لذا می فرمان کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض، به نفس ذلک البیاضی که این بیاض قائم است به اون جسم، نه اینکه اون جسم ابیض باشد به بیاض غیر این بیاض، حتی یکون للبیاض بیاض به مانند آن. و اگر منظور شما نفس الامر یعنی واقع نیست، منظور شما مقام ذات است، ما اون تالی سوم را، اون قسم سوم تالی را انتخاب میکنیم. میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که نه موجود است نه معدوم، چون ماهیت در مقام ذات نه وجود دارد و نه عدم. و این اورید بهما، یعنی به این موجوده و معدومه که اقسام تالیان، ما یکون و مأخوذن فی مرتبت الماهیت من حیث و هیه هیه، که اگر منظور شما از موجوده و معدومه یعنی وجودی که در مقام ذات اخذ شده باشد یا عدمی که در مقام ذات اخذ شده باشد، ما اون قسم سوم را انتخاب میکنیم. میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که در مقام ذات نه وجود در او اخذ شده است نه عدم در او اخذ شده است. این همان است که میگن مرتبتن نقائض و منتفیه، یعنی ما وقتی که ماهیت را در مقام جنس و فصل یابی بررسی میکنیم، میبینیم غیر از جنس او و فصل او چیزی دیگر در او نیست. این است که میگن الماهیتو من حیث و هیه لیست الا هیه، گرچه این ماهیت در ذهن یا موجود است یا معدوم، در خارجم یا موجود است یا معدوم، اما هیچ کدام از وجود و عدم نه عین ماهیت است نه جزء ماهیت. ما انتخاب میکنیم قسم ثالث این تالی را، میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که این ماهیت در اون منطقه جنس و فصل یابی نه دارای وجود است نه دارای عدم. و این ارتفاع نقیزه این نیست. ارتفاع نقیزه این است که ماهیت در واقع، یعنی چه در ذهن چه در خارج، نه موجود باشد نه معدوم، در حالی که ماهیت در خارج یا در ذهن یا وجود دارد یا عدم. و این اورید به ما، یعنی به این موجوده و معدومه، ما یکون و مأخوذن فی مرتبت الماهیه من حیث و هیه هیه علا ان یکون شیء من هما، یعنی شیء از وجود عدم، معتبرن فی حد نفس ماهیت به عنوان حمل اولی، به کونهی یعنی به کون شیء من هما، یکی از این دو، نفسها که بشود نو، او جزءها که بشود جنس یا فصل. اگر منظور شما این است، فنختارو قسم سوم تالی را، فنختارو که ان اون وجود قائمان بالماهیه من حیث و هیه بلا اعتبار شیء من الوجود والعدم فی حد نفسها، ما میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که این ماهیت در مقام ذات ندارای وجود است ندارای عدم. و اما این که گفتید لازمش ارتفاع نقیزه این است، میگوییم این لازم نمی آید، زیرا همین ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم، در ذهن یا موجود است یا معدوم، اما هیچ کدام از وجود عدم نه عین اوست نه جزئی او. و هازا لیس ارتفاع نقیزین عن الواقع، زیرا واقع اعم از مرتبه ذات است. همین ماهیت در خارج یا در ذهن بالاخره یا موجود است یا معدوم، اما نه وجود جزء ذات اوست نه عدم جزء ذات او. و هازا لیس ارتفاع نقیزین عن الواقع لان الواقع مطلق واقع اوسع من تلک المرتبه، ارتفاع نقیزین از واقع محال است نه ارتفاع نقیزین از مرتبه از مراتب واقع. در مقام نه ذات، اونجا که جنس و فسیابی است، مرتبه از مراتب واقع است، در اونجا هیچ کدام از وجود و عدم راه ندارد، ولی مراتب دیگر این ماهیت یا موجود است یا معدوم. البته این یک جواب متوسط است که مرتبتن نقائض و منتفیه، اما جواب دقیقش این است که در مقام ذات هم بالاخره احد و نقیزین صادق است و دیگری کاذب، یعنی وجود فعل مرتبه این کاذب است، نقیز او که رفع همین است صادق است. اونجا هم رفع نقیزین نشد. در اونجا دو تا جواب مرحوم سبزوار نقل کرد، یه جواب متوسط است که مرتبتن نقائض و منتفیه، یکی این که نه اونجا هم در حقیقت رفع نقیزین نیست، چون رفع نقیزین معناش آن است که نه صادق باشد نه کاذب، در حالی که در مقام ذات وجود فعل مرتبه کاذب است، سلب او که سلب وجود فعل مرتبه، که فعل مرتبه محل واسطه باشد برای وجود نه محل واسطه باشد برای سلب، الان یکون قیدن للمنفی لا قیدن للنف، سلب وجود فعل مرتبه صادق است. لذا میگوین ماهیت در مقام ذات دارای وجود نیست، اونجا هم رفع نقیزه نشد. جواب دقیقش اینه. اما جواب معروف همان است که مرتبتن نقائز و منتفی، که برابر همون جواب متوسط اینجا ذکر شده است. می فرمان به این که و هازا لیس ارتفاع النقیزین عن الواقع لان الواقع اوسع من تلک المرتبه. واقع اوسع از مرتبه ذات است. مرتبه ذات یکی، مرتبه ذهن یکی، مرتبه خارج یکی، این جمعی را میگن واقع. فلا یخلو الماهیت فی الواقع ان احدهما، یعنی ان الوجود و العدم. باز برای تقریب ذهن این کانه تام را با کانه ناقصه تنظیر کردن. کما ان البیاض قائم بالجسمی، که اون جسم لا به شرط البیاض است و لا به شرط لا بیاض است. چطور جسم نه مقید به بیاض است نه مقید به لا بیاض و پذیرای بیاض است، اینجا هم ماهیت نه مقید به وجود است نه مقید عدم و پذیرای وجود است. کما ان البیاض قائم بالجسمی، که لا به شرط البیاض است و لا بیاض، یعنی نه به شرط بیاض است و نه به شرط لا بیاض، فی حد ذاتهی و وجوده. اما وهوه، یعنی این جسم، فی الواقع یعنی در خارج، لا یخلو اهن اهده ما، یا بیاض دارد یا بیاض ندارد، یا ابیض است یا لیس به ابیض، ولی در مقام ذات نه ابیض است نه غیر ابیض. این خلاصه جواب مطلب اول که جواب متوسط است. اما زمینه برای جواب ثانی که از همینجا شروع می شود، مرحوم صدر متعلهین اول در مثال خدشه می کند، بعد ممثل را تام نمی داند. می فرماید به این که ول فرق بین الموضعین، گرچه این به صورت نقد نیامده اما در سایر نوشته ها به عنوان نقد ذکر شده. می فرماید به این که بین وجود ماهیت با بیاض جسم فرق است، یکی کانه تام است دیگری کانه ناقصه، و فرق این است که ماهیت بدون وجود نمیتواند وجود داشته باشد ولی جسم بدون بیاض میتواند وجود داشته باشد. پس این تمثیل شما از یک جهت مبعد است، از جهت دیگر مقرب، و جواب دقیق همان است که بعد خواهیم گفت. این والفرق زمینه است برای جواب بعدی. بل فرقو بین الموضعین به این است که به ان الجسم به هذه الحیثیه، یعنی جسمی که نه مقید بیاض است نه مقید لا بیاض، لهو وجود سابقون علی وجود البیاض و مقابله، گاهی ابیض است گاهی لا ابیض است، یعنی اسود است، ولی مقدم بر بیاض و لا بیاض جسم وجود دارد و اینها اوصاف او هستند. و ان الجسم به هذه الحیثیه، یعنی جسم لا به شرط، لهو وجود سابقون علی وجود البیاض و مقابل وجود، یعنی لا وجود نه مقابل بیاض که بشود خالی از زدن که محضوری نداشته باشد، چون خالی از زدن محضور ندارد، خالی از نقیزین محضور دارد. مقابله یعنی مقابل وجود بیاض نه مقابل بیاض، که بشه سواد. فیمکن اتصافه، چون جسم در خارج فارغ از هر دو هست، فیمکن اتصاف جسم در خارج به شیء منهما، یعنی به شیء از بیاض و لا بیاض، یا ابیض است یا لیس به ابیض. به خلاف الماهیه بالقیاس الی الوجود، فانها یعنی ماهیت فی الخارج عین الوجود است و بدون وجود محقق نیست تا بعد به وجود متصف بشود. پس فلت تصاف لها، یعنی فلت تصاف للماهیت بالوجوده به حسب الخارج، به حسب یعنی به خارج. چرا؟ این کم کم زمینه دارد به هدف میرسد که اصل این جواب را ایشون قبول ندارن. چرا؟ از اتصافها بهی فی ظرف ما، لازمه اتصاف کثرت است ولو وصف وصف لازم باشد، زیرا از اتصافها، یعنی اتصاف ماهیت بالوجود فی ظرف ما، خواه ذهن خواه خارج، یقتضی لااقل المغایرت بینهما، حد اقل آن است که دو چیز باشند، حالا جدای از هم باشند یا نه، بالاخره دو امر باشند برو در کنار هم، لا اقل المغایرت بینهما. و الا لم یقتضی الفرعیه، اتصاف مقتضی فرعیت نیست که در خصوص حلیت مرکبه است، نظیر بیاض و جسم، ولی اتصاف کثرت را طلب می کند، چون موصوف و صفت با دو چیز هم دو چیز باشند. از اتصاف الماهیت بالوجود فی ظرف ما یقتضی لااقل المغایرت بین الوجود و الماهیه، در همون ظرف اتصاف. و این لم یقتضی این اتصاف الفرعیت وجود را بر ماهیه. و کذا فی العقل، این و کذا فی العقل اگر قبل بود منسجم تر بود، چون ایشون فرمودن فانها فی الخارجه عین الوجود، اگر میفرمودن و کذا فی العقل بعد میفرمودن از الاتصاف فی ظرف ما، این اولا بود و منسجم تر. و کذا فی العقل، در عقل هم جا برای اتصاف نیست، للخلط بینهما فیه کما فی الخارج، چون در عقل هم بین وجود و ماهیت اختلاط و اتحاد هست، ماهیت مخلوط به وجود است، مغایر وجود نیست تا متصف به وجود بشود، همون طوری که در خارج با همند، در ظرف ذهنم با همند، مگر در اون عقل فائق که روی تحلیلات ذهن اثر میگذارد، الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت على مراعات جانبه الخلط و تعریه، مگر یک تحلیل عمیق عقلی که بین حمل اول و حمل شایع فرق بگذارد، عقل بگوید اونجا که جنس و فصل ماهیت را بررسی میکنیم در اون منطقه وجود راه ندارد، گرچه همین بررسی عبارت از وجود ماهیت است در عقل، این دو مطلب را با هم لحاظ بکند تا مصحح برای اتصاف پیدا کند. الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت على مراعات جانبه الخلط و تعریه، که تعریه به لحاظ حمل اول است و خلط به لحاظ شایه، فیصفو ماهی فیصفها، یعنی فیصفو ماهیت را عقل به اون وجود، علی الوجه الذی مر ذکره، در جواب از اشکال قبلی. خب این یک زمینه‌ای بود برای اینکه این جواب اول را ناتمام بدانند. جواب دوم همین جوابی است که خودشون ذکر می‌کنند. فرمان فقط علمت در جواب اول که انا فی متسع ان هذا الكلام، این قد علمت انا همان است که در صفحه قبل یعنی 57 فرمود الا ان لنا مندوحه ان هذا، مندوحه یعنی سعه دیگر، ندح و الوسعد و الفسحه، مندوه هست یعنی سه است، ما در وسعتی می توانیم راه دیگر را انتخاب بکنیم. فقط علمت انا فی متسع من هذا الكلام، چرا؟ برای اینکه جوابی که ما از این سوال می دهیم این است که تلازم را قبول نداریم، نه اینکه تلازم را قبول داشته باشیم در بوسلان تالی تلاش و کوشش بکنیم که بعضی از اقسامش را تصحیح کنیم. شما گفتی ان الوجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیه، میگیم التلازم باطل، ان الوجود قائم بهیاله نه قائم بالماهیه، فانه لا یلزم من کون الوجود فی الاعیان قیامه بالماهیه او عروضه لها، یعنی تلازمی بین مقدم و تالی نیست، ممکن است وجود در خارج باشد ولی قائم به ماهیت یا عارض به ماهیت نباشد اونطوری که شما تبیین کردید. چرا؟ برای اینکه قیام و همچنین عروض فرع بر کثرت است و چون خارج ظرف وحدت و عینیت است جا برای قیام یا عروض نیست. از هما یعنی ماهیت و وجود در خارج شیء واحد فی نفس الامر، منظور از نفس الامر در مقابل ذهن است، در مقابل اون تحلیل عمیق ذهنی است. بل امتیاز بین هما یعنی بل امتیاز بین الماهیت و الوجود، فان الماهیت متحدت مع الوجود الخارجی فی الخارج و مع الوجود الذهنی فی الذهن، اونگاه در مقام تحلیل عقلی که حمل اولی از حمل شایع جدا می شود اونجا هست که ماهیت از وجود جداست. بنابراین نفس الامر را اون آیون در باره خصوص خارج می گرفتن، چون که بعدن هم از سخنان سید سند استفاده می شود که نفس الامر منظور خارج است. ولی مرحوم آخون میفرما به اینکه نفس الامر عام از خارج و ذهن است، چه در خارج بین ماهیت و وجود تفکیک نیست، چه در ذهن بین ماهیت و وجود تفکیک نیست، فقط در مرحله تفکیک حمله اولی و حمله شایع اونجاست که وجود در ماهیت راه ندارد. فإن الماهیت متحدة مع الوجود الخارجی فی الخارج و مع الوجود الذهنی فی الذهن، لكن العقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات الى شيء من انحاء الوجود، عقل اونجا که ماهیت را درک میکند، که ذاتیات ماهیت را بررسی میکند، میبیند ماهیت را مییابد، ذاتیاتش را بررسی میکند و هیچ قسم از اقسام وجود در مرتبه ذات به راه ندارد، در اون مقام یحکم بالمغایرت بینهما به حسب العقل. مسئله زیادی وجود بر ماهیت، مغایرت وجود و ماهیت در این تحلیل عقلی پیش می آید و معنای مغایرت این نیست که اونها دو چیزن، معناش این است که در حمل اولی راه ندارن. معنای مغایرت هم به لحاظ حمل شایع نیست. یحکم بالمغایرت بینهما به حسب العقل، تغایر دارن یعنی چه؟ نه یعنی در ذهن از هم جدایان، یعنی به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، یعنی در مقام حمل اولی اینا راه ندارن. الان اگر ماهیت را در دست ذهن قرار بدید، میبینید به این که در اون منطقه ذاتیات یابی غیر از جنس و فصلی او چیزی راه ندارد، در حالی که همین ماهیت که الان در دست ذهن داره تحلیل می شود، همین ماهیت متصف به وجود است، مخلوط به وجود است، اما وجود در ذات او راه ندارد که بشود جنسی او یا فصل او. چون در مقام حمل اولی راه ندارد، میگویند ماهیت غیر از وجود است. چون همین لحاظ عبارت از وجود و ماهیت فزه، میگویند ماهیت حتی در اون تحلیل های عقلی هم مخلوط با وجود است، از وجود شدانی. به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، چه اینکه این را در ذاتیات هم انجام میدهد، کما یحکم بالمغایرت بین الجنس والفصل فی البساید ما اتحادهما فی الواقع جعلا و وجودا. در مرکبات ماده و صورت خوب از هم تفکیک پذیر هست، ولی در بساید چون ماده و صورت نیست، فقط جنس و فصل است، این جنس و فصل در خارجم با همان، در ذهنم با همان، ولی در مقام جداسازی ذاتی از عرضی، عقل این تحلیل را میتواند بکند که بگوید گرچه جنس این ذاتی نوع است و فصل ذاتی نوع است و جنس و فصل با همان، اما هیچ کدام در ذات دیگر راه ندارد، هر دو هر کدام نسبت به دیگری عرضی است. همون کاری که جنس و فصل عقل درباره جنس و فصل دارد، همون کار را درباره وجود و ماهیت دارد. ما اتحاد این جنس و فصل در واقع، یعنی چه در ذهن چه در خارج، جعلن و وجودن، یعنی ایجادن و وجودن. جواب ادبشون همان است که در اشکال قبل فرمودن، که اصلا این چنین نیست که وجود و ماهیت یکی مثلا ماهیت باشد به دیگری وجود و اینا با هم متحد باشن، بلکه اینا عکس الحمل است و وجود در خارج محقق است و در ذهن محقق است و از حدود وجود ماهیت انتزاع می شود و همه قضایا از باب عکس الحمل است که کل مسائل عوض خواهد شد. این جواب ادق و نهایی. ولی قبل از اینکه این جواب را به پایان برسانند، می فرمایند به اینکه پس ما جوابی که از این اشکال دادیم این بود که تلازم را قبول نکردیم. گفتیم چون وجود و ماهیت در خارج متحدن، جا برای قیام و عروض نیست. نزدیک همین حرف را جناب سید سند فرموده است. جناب سید سند سخنان مبسوطی دارد که در خلال سخن جا برای نقد هست، که بعضی از نقدها را جناب علامه دوانی معاصر بزرگوارشون بیان کردن. مرحوم آخون می فرماید اگر ما به اون نقدهای ضمنی که در فرمایشات سید سند هست بپردازیم و به نقدهایی که معاصرش مرحوم دوانی ایراد کرد بپردازیم، جمع‌بندی بکنیم، طول می کشد، لازم هم نیست. ولی در بعضی از جهات بین سخنان سید سند با گفته ما توافق هست، ما برای همون جهت توافق نقل میکنیم. و اون این است که سید سند فرمودن به لحاظ خارج سخن از عروج قیام نیست. در تحلیل ذهنی باز از بعضی از جهات سخن از عروج نیست، از بعضی از جهات دیگر سخن از عروج هست. چون ایشون قائل به اصالت ماهیتن و برای وجود مستاق قائل نیست، وقتی درباره وجود سخن میگوید یا وجود به معنای موجودیت مستری را اراده میکند یا وجود به معنای مفهوم الموجود، همین. دیگر حقیقت وجود و مصداق وجود را بحث نمی کند چون قائل نیست. میگوید به این که در خارج جا برای عروض نیست، نه وجود به معنای موجودیت مستری، نه اون وجود به معنای لابشرد که محمول است. در خارج هیچ کدام از این دو عارض نیستند، زیرا عروض شیء لشیء فرع بر آن است که اون معروض له قبلا محقق باشد تا این محمول عارض باشد. چه وجود به معنی مستریت یعنی موجودیت و چه وجود به معنای مفهوم الموجود بخواهد عارض ماهیت بشود در خارج که خارج ظرف عروض باشد، لازمش آن است که ماهیت قبلا وجود داشته باشد در حالی که ماهیت قبلا وجود ندارد. پس خارج ظرف عروض نیست، چه برای وجود به معنی مستریت چه معنی مفهوم الموجود. گذشته از این که در خارج مفهوم الموجود با ماهیت متحد است و در ظرف اتحاد جا برای عروض نیست، پس وجود به معنای موجودیت و مستریت و وجود به معنای مفهوم، این دو در خارج عارض ماهیت نیستند به دو دلیل: یکی مشترک است بین این دو، یکی مخصوص همون وجود و معنای موجودیت است. این به لحاظ خارج. اما به لحاظ ذهن، وجود به معنای موجودیت که ممر مستری است، این نمیتواند عارض باشد، زیرا وقتی عقل او رو تحلیل میکند، ماهیت را تحلیل میکند، میناد در مقام ذات این وجود معنی موجودیت نیست. وقتی میخواهد برگردد این ماهیت را به وجود متصف بکند، میبیند که اصلا ماهیت موجود هست، چون در دست ذهن هست. عقل وقتی ماهیت را بررسی میکرد، در اون مقام ذاتیابی وجود را نمیافت. حالا که برگشت بخواهد ماهیت را با وجود متصف کند، میبیند نصد دارد. اگر نمیداشت که عقل او را نمیدید و درباره او فتوا نمیداد. بنابراین وجود به معنای موجودیت مستری در ظرف ذهن هم عارض و وصف برای ماهیت قرار نمیگیرد. اما مفهوم الموجود چرا؟ در مقام مفهوم یابی، مفهوم کار سهل است. مفهوم الموجود را وقتی که با ماهیت میسنجد، میبیند این مفهوم در مقام ذات راه ندارد. بعد هم این مفهوم در خارج از مقام ذات میتواند بر او منطبق بشود. منتها در انطباق مشتق مفهوم الموجود یا وجود لابشرد که در حکم مشتق است، صدق مشتق مستلزم قیام مبدع نیست. در مقابل اون بحثی که گفتن آیا در مشتق ذات معتبر است یا نه، این بزرگوار میفرماید در مشتق مبدع معتبر نیست. دیگران میگفتن که در مشتق فقط فرق مشتق به مبدع همون به شرط لا و لا به شرطیت از ذات مأخوذ نیست. این بزرگوار میفرماید بین که در مشتق مبدع معتبر نیست. در ذیل همون که ان من ذوق تعلق تن است من قال ما کان له سوال حس است، این بحث رو مرحوم سبزواری رضوان الله بیان کردن. چون سید سند قائل به اصالت ماهیت است و برای وجود مستاق قائل نیست، فردی برای وجود قائل نیست، اگر الموجود که مفهوم است بخواهد بر چیزی صدق کند، معناش این نیست که فردی برای وجود در اونجا محقق است و این الموجود بر اون فرد منطبق است یا بر دارای اون فرد منطبق است. این چنین نیست. الموجود که مفهوم است هیچ فرد ندارد، نه در خارج نه در ذهن، فرد ندارد. اون چه که در خارج است یا در ذهن است ماهیت است ولا غیر. مفهوم الموجود یک معنای ذهنی صرف است ولا غیر، بلا فردین. و این مفهوم الموجود بر این اشیا صادق است، میگوییم الشجرو موجودون. وقتی گفتیم الشجرو موجودون، معناش این نیست که این شجر دارای وجود است، چون موجود که مشتق است بر شجر که صادق است، در صدق مشتق تحقق فرد و مبدع لازم نیست که مبدع الموجود که وجود است محقق باشد، بلکه این گونه از مشتقات سیاق نسبتن. در سیاق نسبت ارتباط به مبدع ماخوذ است نه تحقق مبدع. یعنی اگر گفتن لابن، نه یعنی شخصون او شیعون ثبت له اللبن، بلکه شخص مرتبطون الاللبن. اون شیر فروش را میگوین لابن، اون خرما فروش را میگوین تامر. این تامر صیغه نسبت است نه اسم فاعل، اون لابن صیغه نسبت است نه اسم فاعل، این موجود هم صیغه نسبت است نه اسم مفعول مانند اون. موجود یعنی المرتبط و المنصوب و الالوجود، تامر یعنی المنصوب و الالتمر، لابن یعنی المنصوب و الاللبن. پس الموجود در تحلیل عقلی زائد بر ماهیت است، لذا قابل حمل بر ماهیت است. در ذهن میگوییم از شجر و موجود. و چون وجود اصیل نیست و ماهیت اصیل است و برای وجود فرد نیست، صدق مشتق از باب صدق صیغه های نسبت است، مستلزم تحقق فرد نیست. فردی برای وجود نیست، چه در ذهن چه در خارج، منتها این شی منسوب است به اون وجود حقیقی، یعنی یک طرف محقق است دیگر. دیگه حالا اون حرفایی که مرحوم سبزاری فرمودند. خب فرمان و غریب و مما ذکرناهو به بعضی الوجوه، فرمایش سید و سند در بعضی از جهات نزدیک به حرف ماست که سخن از عروض نیست نه از تمام جهت. اون جهت موافقت و مخالفت را هم اشاره می کنن. و غریب و مما ذکرناهو، غریب است به بعض الوجوه، ما ذهب الیه بعض اهل تدقیق که سید سند رحمه الله است، که این تا اون طرف صفحه فرمایش این سید سند است. من انه لا یجوز عروض الوجود المصدری، یعنی وجود معنی موجودیت، این یک. او مفهوم الوجود، مفهوم الموجود که لا بشرط است، این دو هیچ کدام نمیتوانن عارض بشوند للماهیت فی نفس الامر، منظورشون از این نفس الامر خارج است، ذهن را میپذیرن، برخلاف مرحوم آخون که نفس الامر را ام از خارج به ذهن میدانست. چرا؟ این دلیل مشترک است که نه وجود به معنی موجودیت، نه الموجود که مفهوم لا بشرط است. لأن عروض شیء لآخر و ثبوته له، اگر چیزی بخواد عارض یک امری بشود، فرع لوجود المعروض بر اساس قاعده فرعیه، اونگاه فیکون یعنی فیلزم للماهیت وجود قبل وجودها، محظور دور و تسلسل در کار است. پس وجود معنی موجودیت یا وجود معنی الموجود که لا بشرط است به این دلیل مشترک عارض نیست. این یک مطلب. مطلب دوم مخصوص است به اون وجود لا بشرط. و ایزن مفهوم الموجود که لا بشرط است، این متحد مع الماهیات در خارج، این صغرای قیاس، و المتحدان یمتنع و عروض و احد ما للآخر حیث و تحدا، این کبرای قیاس. پس عروض مفهوم الموجود نسبت به شی در خارج در ظرف اتحاد محال است. این حیث تحدا را ذکر کرد برای اینکه حد وسط تکرار بشود. لذا همین ماهیت به همین مفهوم الموجود در وعای ذهن متحد می شود، متصف می شود، برای اینکه وعای ذهن جای تحلیل هست نه جای اتحاد. مرحوم آخون فهمود این صغرا رو که گفتید کبرای کلی در ذهنم صادق است، چون در خارجم بین مفهوم الموجود و ماهیت اتحاد است، در ذهنم به شرح ذهن فقط دو اون تحلیل فائق عقلی است که حمل اولی رو مخواد بررسی کنید، اونجا جدا است. خب این صغرا بود. اما در مقام ذهن، این راجع به مقام خارج، منجا حالا نوشتن این حرف ها و سرسطر ها و اینها اگر رعایت می شد، اینها همه ویرگول ها و سرسطر که جدا می شد، مقام اول و ثانی و ثالث از هم جدا می شد و این ایزن ناظر مقام اول بود. پس در مقام اول یه دلیل مشترک است، یه دلیل خاص. این مقام اول تموم شد که یرجو الی الخارج است. اما درباره ذهن که مقام ثانی بحث است، فرمود ولا عروض للوجود بالمعنى المستری، یعنی وجود برای موجودیت که لا به شرط است، که به شرط لاست. ولا عروض للوجود بالمعنى المستری لها، یعنی للماهیه، به حسب الاعتبار ذهنی ایزن، که این در مقابل خارج است. چرا؟ بنی که لان العقل و این وجد الماهیه خالیتا از این وجود و معنی مستری، اذا اخذها بذاتها، اگر ماهیت را در مقام ذاتیات یا یابی بررسی کند، بلا زمیمتن در اونجا میبیند سخن از وجود نیست. اما همین که بخواهد برگردد و او را متصف به وجود بکند، میبیند دارد، زیرا این در دست ذهن وجود پیدا کرد که ذهن تحلیل کرد، گفت در مقام ذات من وجود را نیافتم. لکنهو لا یجدها، یعنی لکن عقل لا یجد ماهیت را بعد هذه المرتبه، یعنی از مرتبه ذات که پایین آمدیم، بخواهد متصف بکند، ببینید جا برای اتصاف نیست چون خودش دارد. ولکن العقل لا یجد الماهیت بعد از مرتبه ذاتیات یابی موصوفتن بالوجود، چرا؟ لانه یجدها حین اذن موجودتن. لا یجدها موصوفتن یعنی لا یقدر علیه ان یصفها به، چرا؟ چون دارد. لان العقل یجد الماهیت حین اذن موجودتن. اما موجودیت مستری که بر او هن می شود یا او دارد، که او دارد، معناش این نیست که مصداقی از وجود را او داراست. چرا؟ ولا یلزم من ذلک قیام الوجود بها، یعنی به ماهیت، فإن صدق المشتق، یعنی صدق الموجود، لا یلزم قیام مبدا الاشتقاق را، که وجود باشد. اگر الموجود صادق بر ماهیت باشد، معناش این نیست که مصداق الموجود که وجود است برای ماهیت هست، چون در صدق مشتق یا مبدا لازم است یا انتساء مبدا. خب پس در مقام ذهن وجود به معنای موجودیت که به شرط لاس و مستری است، این دیگه حمل نمی شود. و اما الوجود به معنی الموجود که لا به شرط است و مفهوم هست، این در مقام ذهن بعد از تحلیل قابل حمل است. فهو یعرض للماهیه به حسب اعتبار ذهنی. در اعتبار ذهنی میبینیم این دو مفهوم غیر همان، چون دو مفهوم غیر همان، احدهما میتواند بر دیگری هم بشود. حیث یجد العقل الماهیه اذا اخذت به ذاتها بلا زمیمتن، یجد العقل ماهیت را عاریتن از این مفهوم. بعد همین عقل و یجد و عقل و یجد و این مفهوم را فی المرتبت ثانیه به عنوان حمل شایه آرزن للماهیه، چون این دو تفاوت را در این دو مرتبه میبیند و لهذا یحکمو به انهو، یعنی این چون مفهوم است دیگر، صورت اول موجودیت بود، موجودیت بود یعنی انتساء مبدا بود، مفهوم نبود، لذا صورت اول به هیچ وجه قابل حمل نبود، چون به شرط لاست، به شرط لا که نمیشه حمل کرد، چه در مرتبه ثانیه چه در مرتبه اولا، چون وجوده به معنی موجودیت مستری قابل حمل نیست. موجودتن نه محمولتن موضوعتن للوجود و وجود را محمولن علیها دارد، نه قابل حمل است. الان موجودت معنی مستری را این شجر دارد، ولی نمیشه موجودیت معنی مستری را بر شجر حمل کرد، بگیم از شجر و موجودیتون هرچرا دارد نمیشود حمل کرد. الان این جسم بیاض دارد، اما نمیشود گفت الجسم بیاضون. هرچه دارد نمیشود همون طوری که دارد حمل کرد، باید لابشرتش گرفت و حمل کرد. خب چون این محظور را در برداشت مستلزم بود به این که پس وجود در ذهن یک مصداقی دارد، فورا استدراک کرد که صدق مستلزم تحقق فرد نیست. البته این هم اون نقدهای ریزی است که خود مرحوم آخون فرمود در خلال فرمایشش موارد محل نظر هست، علامه دوانی هم اشکال کردن و ماننده. والحمدلله.